بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف توفیقی است دوباره در مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه در خدمت شما هستیم و انشاءالله بشود در طول این سال جدید تحصیلی بحث‌های قابل استفاده‌ای با هم داشته باشیم. سال گذشته من ابتدای سال این سه سوال رو مطرح کردم که اجتهاد چیست؟ چگونه میتوان به اجتهاد رسید؟ نقش علم و اصول در اجتهاد چیست؟ کمی راجع به سوال سوم ساعت قبل در بحث اصول اشاره کردم. یک کمی راجع به سوال اول دوم امروز میخوام عرض کنم. خب اجتهاد رو ما تفسیر میکنیم به دست آوردن احکام الهی از طریق مراجعه به کتاب و سنت. این تفسیری که ما از اجتهاد میکنیم در واقع اجتهاد در عرض کتاب و سنت قرار نداره، بلکه در واقع در طول کتاب و سنت. کتاب و سنت منبعند و ما از یک روشی در واقع که اجتهاد در واقع یک روشه استفاده میکنیم تا بتوانیم از کتاب و سنت احکام الهی رو به دست بیاریم. البته اصطلاح اجتهاد در صدر اسلام به مفهومی در عرض کتاب و سنت مطرح بوده و اون مورد تخطئه ائمه علیهم السلام قرار گرفته. من در کتاب فلسفه علم اصول مفصل به این پرداختم و توضیح دادم که اون روایاتی که علیه اجتهاده، اجتهاد به اون معناست که در عرض کتاب و سنته، که میگه اگه در قرآن نبود کجا؟ گفت در سنت. و اگر در سنت نبود کجا؟ گفت اجتهد و به رأی. اونجا مورد نظره. اجتهادی که ما امروز به کار میبریم این مورد نظر روایات نیست و اون روایات تخطئه اجتهاد ربطی به این اجتهاد نداره. به هر حال اجتهاد یه روشه که ما با این روش به کتاب و سنت مراجعه میکنیم. این از یه منظره. اما اگر این اجتهاد رو در مجتهد در نظر بگیریم، یه صفته، یه حالته. اجتهاد در واقع یک ملکه است اصطلاحاً، یعنی یک حالت استقرار یافته، یه صفت استقرار یافته. و توجه دارید که حالا یه بحثی است تو مباحث اجتهاد و تقلید مفصل بهش علما پرداختن. حاصلش اونی که درسته اینه که اجتهاد یک ملکه است، یک صفت ثابتی است در روح انسانی که به اجتهاد میرسه. اما این صفت ملکه مثل سایر ملکات شدت و ضعف داره، یعنی یک کسی مجتهده، یکی مجتهدتره به یه معنایی، یعنی مرتبه بالاتری از ملکه اجتهاد رو داره، که در واقع گاهی کسی بعضی مسائل رو میتونه اجتهاد کنه اما بعضی وقتها شخص به جایی میرسه که در تمام زمینه ها میتونه اجتهاد کنه. و این نکته هم عرض کنم، ببینید اجتهاد اینجوری نیست که مثلا شما دیشب مجتهد نباشی صبح بلند شی مجتهد بشی، اینجوری نیست. اجتهاد یه چیزیست که در طول زمان حاصل میشه، مثل سایر ملکات. این نیست که آدم مثلا روز قبلش ترسو باشه یهو فرداش شجاع بشه، اینجور نیست. این شجاعت یک ملکه است، کم کم باید در انسان شکل بگیره. یا مثلا یکی بخیل باشه فردا صبح بشه جواد بخشنده، اینطوری نیست. بش در واقع ملکه اجتهاد جوانهاش از دوره سطح زده میشه، یعنی اگر کسی درست درس بخونه در دوره‌ای که داره لمعه مثلا میخونه یه سطحی از اجتهاد براش حاصل میشه، یک سطحی ها، نه اینکه مجتهد مطلق کاملی میشه. بعد کم کم که میاد بالا، مثلا مکاسب میرسه یه سطح بالاتری، وقتی به درس خارج میرسه یه سطحی از اجتهاد رو داره، حالا به تفاوت افراد، چون دو عامل در شکل گیری این ملکه مثل سایر ملکات مؤثره. یک، استعداد ذاتی، که این امر ارادی نیست، این امر اختیاری نیست، یک کسی یه استعدادی داره یکی نداره، اینجوری نیستش که کسی بتونه یه استعدادی رو در خودش ایجاد بکنه به این معنا، و این به نظر من مهم نیست اصلا، با اینکه حالا بعضی وقتا ممکنه فکر بشه خیلی مهمه، نه. عامل دوم که مهمه و ارادیه، تلاش و پشتکاره. اکثر مجتهدان ما محصول تلاش و پشتکاره، استعدادهای برجسته نبودن، اندکی از اونها استعدادهای برجسته‌ای بودن، بسیاری از استعدادهای برجسته مجتهد نمیشن، بسیاری از استعدادهای برجسته مجتهد نمیشن به خاطر اینکه اینا اونقدر تلاش نمی کنن، و یه دلیلش هم همین استعدادشونه، چون زود میفهمن، زود متوجه میشن، زود میگیرن، زیاد وقت نمیذارن، زیاد کار نمی کنن، در نتیجه اینا مجتهد نمیشن. اما اونایی که این سطح از استعداد رو ندارن، وقت زیاد میذارن، مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، اینا میشن مجتهد، اینا میشن مجتهد. من همیشه این قصه رو گفتم، مرحوم ملا صالح مازندرانی، داماد مرحوم مجلسی، خب خودش میگه، میگه آقا من حجتم بر طلبه ها، میگه من زمانی که از عمرم از 30 گذشته بود هنوز سواد خوندن نوشتن نداشتم، تازه اون موقع شروع کردم خوندن نوشتن یاد بگیرم، بعد میگه که من حافظم طوری بود که همیشه آدرس خونمونو گم میکردم، نمیدونستم خونه خودمونو درست بر نمیگشتم، بعد میگه من از نظر فقر در سطحی بودم که برای مطالعه یه دونه این که یه چراغ موشی به اصطلاح اون زمان، یه تکشوله ایست، یه نور خیلی کمی داره، میگه یه دونه چراغ اینطوری، چراغ روغنی پی سوزی بتونم تهیه کنم باش مطالعه کنم نداشتم، میرفتم توی اون به اصطلاح حالا امروزی مستراهای عمومی، یه دونه از این چراغا بود، میرفتم اونجا مطالعه میکردم. میگه من با این استعداد و با این فقر و با این سن و سال، بالاخره ملا صالح مازندرانی شده که کتاباش کتابای ارزشمندی است، شخصیتی است علمی، شخصیتی است برجسته، شرحایی که داره بر بعضی از کتب روایی، شرحایی که داره بر بعضی از کتب اصولی، کتاب یعنی ارزشمند و قابل توجه. به هر حال اگر بخواد کسی مجتهد بشه باید تلاش کنه. استعداد خیلی خوبه، مهمه، اگه کسی داشته باشه که آقا فبها زحمتش کمتر میشه، اما اگر استعداد کم بود معناش این نیست که مجتهد نمیشه، میتونه مجتهد میشه، بگوش باید بیشتر زحمت میشه، زحمت، و اینا با زحمت میرسن. یه داستانی هست بین مرحوم آخوند و مرحوم سید صاحب عروه، میدونید که خب آخوند رضوان الله علیه طرفدار مشروطه بود و سید صاحب عروه مخالف مشروطه، اینا خیلی هم با هم دیگه تو نجف اختلاف داشتن. حالا نقل میکنن که یه وقتی مرحوم آخوند با سید یه جایی بودند و خلاصه یه بحث علمی در گرفت، طلبه ها اون زمان وقتی به هم میرسیدن همش بحث علمی بگردن، مثل الان نبود که دلار چنده، طلا گرمی چنده، نمیدونم آمریکا کجا رفته، نیامده، اومده، میاد، از این حرفا میزنن همش. اون موقع نه، طلبه ها همش بحث علمی میکردن، معروفه دیگه که در دوران مرحوم هاش محمد حسین قروی اصفهانی و مرحوم ناینی و مرحوم آغازی های عراقی، طلبه ها تو صف نون با هم دیگه بحثشون میشد که شاگرد این بود، که شاگرد اون بود، و میرسید کار به کتککاری، کتککاری سر همین بحث های علمی ها، سر بحث اصول و این فقه و این چیزا. خلاصه مرحوم آخوند با مرحوم سید یه بحثی میکنه و مرحوم سید هی تون تون فروعات فقهی رو مثلا به عنوان شاهد مثال می آورده که مثلا این فلان مسئله اینجوریه، فلان مسئله اونجوری. آخون می بینه کم آورد جلوی سید، میگه که حافظم چیز خوبیه، یعنی شما حافظه خوبی داری، همه چی یادته، ما حافظمون خوب نیست، خب یادم نیست مثلا این مسائل شما می. بعد این اصطلاح معروف که میگن اینجا شکل گرفته. مرحوم سید میفرماد حافظه چه ربطی داره، لنگ انداختن میخواد. مرحوم آخون میگه لنگ انداختن دیگه چه، به لنگ چه ربطی داره؟ میگه ببین آقا جون، من میبینی چجور این بل تسلطم رو، به خاطر اینه که من تو گرمای نجف مینشستم کار علمی میکردم و چون خیلی گرم بود، خب اون موقعم که کولر و پنکه و اینا نبوده، میگه چون خیلی گرم بود نمیتونستم لباس بپوشیم از گرما، لنگ میبستیم و چون خیلی گرم بود آنچنان ما بدنمون عرق میکرد که این لنگا هر نیم ساعتی یه ساعتی خیس میشد، باید این لنگو در میآوردیم یه لنگ دیگه میبستیم. لنگ انداختن مقصود اینه. مرحوم سید میگه ما اینجوری کار کردیم، این تسلطی که شما میبینی من بر فروعات دارم به خاطر اینه که من اینطوری کار کردم روی اینا، این که من حافظم خوبه. و واقعا هم همینطوره، اونایی که به نتیجه ای رسیدن اونایی بودن که واقعا کار کردن، زحمت کشیدن. اینجوری نبوده که با استراحت و تفریح و خوشگذرونی و اینا مثلا بتونن به یک درجه علمی برجسته‌ای برسن. به هر حال، حالا اگر کسی مجتهد بشه، یعنی اون دانه اجتهاد در درونش شکل بگیره، اون صفت اجتهاد، اولش که خب مراحل ضعیف بعضی مسائل رو میتونه، میگیم بهش مجتهد متجزی، یعنی بعضی مسائل رو میتونه، مسائل ساده تر، مسائل با مبانی کمتر، و اگر به سطح بالاتری آمد میشه مجتهد مطلق که دیگه حالا مسائل پیچیده تر رو میتونه تمام مسائل. البته یه نکته اینجا باید توجه داشته باشیم که خب این نکته، حالا نکته ایست جناب شهید صدر رضوان الله علیه فرمودن و من اینو تو کتاب فلسفه علم و اصول توضیح دادم، اثباتم کردم که درسته، که هرچی ما از زمان نصوص فاصله میگیریم نیازمون به قواعد بیشتر میشه، نیازمون به اجتهاد به این معنا بیشتر میشه، چون یعنی وضوح مسائل کم میشه، شواهد و قرائن کم میشه، در نتیجه ما به قواعد بیشتر نیاز پیدا میکنیم. بنابراین ما هرچه داریم از زمان نص فاصله میگیریم به یه معنایی نیازمون به اجتهاد بیشتر میشه، به اینکه از طریق روشهایی بتوانیم احکام رو از کتاب و سنت به دست بیاریم. حالا این اجتهاد یه سری مسائلی هست، مسائل به اصطلاح میگیم شناخته شده، مسائلی هست هزار سال راجبش بحث کرد، وضو، تیمم، غسل، نمیدونم صوم، صلات، هزار سال بحث شده علما. البته این به این معنا نیست که اجتهاد تو اینام خیلی ساده است، نه، بعضی از این مسائل بالاخره پیچیدگی های خودشو داره و بالاخره فقها اختلاف نظر دارن، اینکه یک کسی بتونه بفهمه نظر صحیح کدومه اینطور آسون نیست. اما بالاخره مسئله ایست که از قبل شناخته شده است، روش کار شده، بحث شده و به قول معروف جاده اسفالت است. بله رفتنش آسون نیست، اما بالاخره راه همباریست. اما یه سری مسائل هست اینا کار نشده، جدیده، موضوعات جدیده، مسائل جدیده. خب ما در هر دو حوزه نیاز به اجتهاد داریم، همطوری که مسائل گذشته رو فقیه امروزی باید اجتهاد بکنه، فتوا بده، مسائل جدید رو هم باید فقیه امروزی پاسخگو باشه، جواب بده. بنابراین حالا اگر ما یک هرمی رو در نظر بگیریم که از پایین ترین مرحله اجتهاد شروع بشه، اول یه شخص تبدیل میشه به یه مجتهد متجزی در مسائل شناخته شده، بعد میرسه به مجتهد مطلق در مسائل شناخته شده، بعدش تازه میرسه به مجتهد متجزی در حوزه های جدید. یعنی ببینید کسی که میخواد تو موضوعات جدید اظهار نظر کنه، این اگر بلد نیست در مسائل شناخته شده اظهار نظر کنه، اظهار نظرش در موضوعات جدید خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیست. حالا البته امروز که خب هر کسی تو هر مسئله اظهار نظر میکنه، خیلی شرطی نداره اظهار نظر، ولی واقعیت اینه که وقتی یک کسی بخواد نظر واقعا تخصصی در مسائل جدید اظهار کنه، این باید مسائلی رو که قبلا 1000 سال 1200 سال فقهای ما بحث کردن، تحقیق کردن، اونا رو بلد باشه، اونا رو بتونه اجتهاد بکنه. اگر اونا رو نمیتونه اجتهاد بکنه، هنوز در فهم اونها یا در استنباط اونها با مشکل مواجهه، این چطوری میخواد مسئله جدید امروز رو که هیچ کس کار نگرده یا کم کار شده مثلا اجتهاد کنه؟ خب آخرین مرحلهش هم یه مجتهدی است که بتواند در تمام حوزه های جدید اظهار نظر کنه، که البته این بسیار سخت، این گفتنش آسونه. اما این مجتهد مطلق در حوزه های جدید، ببینید اجتهاد یه سری دانش‌هایی رو نیاز داره که آدم باید اونا رو بلد باشه، یه مقدماتی است. برای اجتهاد در حوزه های متعارف، خب ما باید فقه بلد باشه، فتاوای فقهای گذشته رو کم و بیش دیده باشیم و توانایی مراجعه به اونها و فهم اونها رو داشته باشیم، که البته اینم همچین کار ساده نیست. خب یه وقتی از قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نقل میشد که مثلا ایشون میفرمودن که اگر کسی یک صفحه مکاسب رو درست توضیح بده، بیان کنه، این مجتهده. آقای مجتهد یعنی مرتبه ای از مراتب. خب واقعیتیه. یا کتاب جواهر مرحوم نجفی رضوان الله علیه، خب واقعا گنجینه علمیه، و اینکه کسی بتونه بفهمه ایشون داره چی میگه، درست بفهمه، این خودش نیاز داره به تسلط بر مسائل. بس یک چیزی که هر مجتهدی به اون نیاز داره، آشنایی با فقه، آشنایی که میگیم یعنی در این حد که بتونه به هر منبع فقهی مراجعه کنه و نظر اون مجتهدی رو که اظهار نظر کرده، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیهم اجمعین هست، هر کدوم بتونه اینو بفهمه که چی میگن اینا. یه مطلب دیگری که خب هر مجتهدی به اون نیاز داره، اصوله. ساعت قبل عرض کردم اصول حجت رو، یعنی اون چه که فقیه به آن استدلال میکنه، منقح میکنه که چه چیزی رو میشه بهش استدلال کرد. من میشه به هر چیزی استدلال کرد. ببینید اینایی که مطلع نیستن، خب نمیدونن که ما از کجا استنباط میکنیم، چطور استنباط میکنیم. مثلا میگه آقا، حالا مثالاش خوب نیست ولی میگیم دیگه، میگه آقا مثلا ادرار هیچ گونه میکروبی نداره، البته ادرار انسان سالم، و چرا نجسه؟ فکر کنه مثلا چون میکروب داره ما میگیم نجسه. یا میگه که فلان چیز فرمول شیمیاییش با مثلا شراب یکیه، پس اونم نجسه مثلا، حالا برابر این که شراب نجس باشه. البته میدونید که فتوای من اینه که شراب نجس نیست، حرام هست و حرمتش هست ولی نجس نیست. خب خیلی از قدمام قائل بودن که نجس نیست. خب این جور استدلال که آقا فرمولش یکیه پس آقا میکروب نداره، پس این استدلال آیا ارزش داره تو فقه؟ یعنی فقیه میتونه بگه این میکروب نداره پس پاکه؟ فقیه میتونه بگه این نمیدونم فرمولش با اون یکیه پس حکمش یکیه؟ خب اصول اینا رو بحث میکنه. اصول در واقع کارش اینه که بگه چه چیزی قابل استدلال و احتجاج در فقه و چه چیزی نیست. خب یه مجتهد باید اینو بلد باشه. یه سری هم علوم وابسته به حوزه اجتهاد عمومی وجود داره. مثل چی؟ مثل رجال. رجال حالا دو بخش داره، یه کلیات رجاله که قواعده، یه جزئیاته که بالاخره این راوی قوم مورد اعتماد هست نیست، میشه به روایتش تمسک کرد یا نه، که حالا مبانی اصولی نیاز داره که به چه روایتی میشه تمسک کرد، بر اساس اون مبانی بحث رجالیش شکل میگیره. حالا چیزای دیگه هم هست، بله خب معلومه، مثلا یه فقیه میشه در حدی که بخواد به کتاب و سنت و کتب فقهی و منابع اسلامی مراجعه کنه عربی بلد نباشه؟ نمیشه. عربی بالاخره زبان قرآن، زبان روایات، زبان کتب فقهی ماست، بنابراین شخص باید عربی بلد باشه بتونه بفهمه اینا چی میگن. اما برای یک کسی که میخواد در حوزه‌های جدید اجتهاد بکنه این دانش‌ها کافی نیست. همه رو باید داشته باشه، بله فقه رو باید بلد باشه، اصول رو باید بلد باشه، علوم وابسته به حوزه اجتهاد عمومی رو باید بلد باشه و عرض کردم باید مجتهد مطلق باشه در مسائل شناخته شده. اما اینا کافی نیست. کسی که میخواد در مسائل جدید اجتهاد بکنه حتما باید زبان بلد باشه. یکی از مشکلاتی که من امروز میبینم در حوزه بعضی از دوستان و رفقایی که به مسائل جدید میپردازن اینه که این اصلا زبان بلد نیستن و مثلا به استناد ترجمه ها میخوان توی زمینه اظهار نظر کنن، در حالی که اون مترجم مسکین خودش اصلا نفهمیده اون متن چیه. و خب اون بنده خدا که نمیفهمیده این متن چیه، یه چیزی ترجمه کرده. شما هم که زبان بلد نیستی این ترجمه رو مراجعه میکنی، خب میخوای روی این قضاوت کنی، حرف بزنی. یکی از شاگردای ما، خدا حفظش کنه، مدتی است ندیدم، نمیدونم کجاست، یه وقتی مریض احوال بود، انشالله سالم باشه، ایشون به وقت به من میگه یه ترجمه ای رو، حالا اسم نمیخوام ببرم، توی زمینه ای میگه آجا من مفردات این عبارتاشو میفهمم اما هرچی میخونم جمله رو معناشو نمیفهمم. گفتم من برای اینکه بفهمم این چی گفته میرم انگلیسیشو نگاه میکنم. به ایشون گفتم من وقتی انگلیسیشو نگاه میکنم دوزی میفهمم این عبارت چی بوده، چون اون مترجمه به مثلا در زبان انگلیسی، زبان انگلیسی یکی از ویژگی‌هاش اینه که خیلی مشترک لفظی داره، یعنی یک کلمه چندین معنا داره. مثلا شما نگاه کن، مثلا توی یه جمله 5 تا کلمه است، اولیش مثلا 4 تا معنا داره، دومی 5 تا معنا داره، سومی 3 تا معنا داره، بعدی 7 تا معنا داره، بعدی 6 تا معنا، اینا رو ضرب کن در هم ببین چند تا احتمال میشه، از نظر ریاضی این احتمالات پیدا میشه. بعد این آقای مترجم ما یه معنا رو از اولی انتخاب کرده، یه معنا از دومی، یه معنا از سومی، یه معنا از چهارمی، یه معنا از پنجمی کنار هم گذاشته. شما هر چی میخونی خود این چی میگه، مثلا یه زبون دیگری، یه فارسیه به نظر، ولی چرا ما هیچی نمیفهمیم؟ چون اصلا اون جمله رو نفهمیده چیه، همینجوری تک تک و رفته این بر اون بر یه چیز درون. بعد حالا اون وقت مثلا به استناد این ما بخوایم اظهار نظر بکنیم در دین. ببینید یه وقت حالا بحث دین نیست، حالا من خیلی به اون کاری ندارم، یه وقت بحث دینه، من میخوام بگم نظر خدا تو فلان مسئله چیه، اون مسئله یه توضیحی در یه جایی برش داده، اون اصلا توضیحش رو من نمیدونم چی میگه چون اصلا زبانش رو بلد نیستم، بعد اون وقت من چجوری میخوام اظهار نظر کنم؟ حالا با فرض این که من مجتهد مطلق باشم، اما در مسائل شناخته شده مجتهد مطلق نباشم که اصلا نمیشه، مجتهد مطلق هستم، حالا یا مثلا حالا باز مثال بزنیم شاید به یه جایی بخوره، نمیخوام مثال بزنم زیاد. خب مثلا یکی از دوستان از یک جایی نقل میکرد که مثلا یک کسی یه جایی در یک بحثی مثلا گفته اگر تو فلان جا مثلا حالا فلان بحث بشه که، بعد ایشون میگه مثلا این معنا داره، گفتم نه، مثلا حالا مثال چون نمیتونم بگم میترسم مرجعش ضمیر مشخص بشه، رفقام که معمولا علاقه دارن به مرجع ضمیر به جای اینکه به بحث حالا توجه به بحث من داشته باشن، دنبال اینکه کی گفته کجا گفته، بعد به این کار ندارم، نمیخوام چیز بشه. خب گفتم نه، مثلا معنا نداره، چون اصلا اون متوجه نشده بود اون بزرگوار که مثلا این اصطلاح اصلا چیه، مقصود ازش چیه، هیچ چیزی تصوری کرده بود و بر اساس اون یه بحثی هم کرد. بنابراین واقعا اینطوریه امروز. یعنی میخوام بگم کار من یه نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه که اولا چون ما داریم از زمان نصوص فاصله میگیریم، نیازمون به اجتهاد بیشتر میشه. بنابراین این که میگن طلبه ها مجتهد بشیم که چی، یکی مجتهد میشه کافیه، اینجوری نیست آقا جون. اجتهاد نیازه، یه دونه مجتهد که هیچی، صد تا مجتهد هم کمه. چون اگه قرار بشه اینا در مسائل جدید اظهار نظر کنن، اینطوری نیست که راحت بتونن تو همه مسائل جدید اظهار نظر کنن، اینطور نیست. کار اجتهاد آسون نیست. بنده بله، فرض کنید سال گذشته تابستون گذاشتم یه دوره از اول تا آخر فقه یه رساله فارسی رو کامل تکمیل کردم. بله، اون چون مسئله ایست که شناخته شده است، ده ها صد ها مجتهد بحث کردن. امسال تابستون گذاشتم رساله عربی، فرض کنید منهاج جلد اول تمام شده، الان جلد دومم. اینو میشه تو دو سه ماه، من یک کتاب فقهی متعارف و شاید تو یه هفته ده روز کل مسائلشو اظهار نظر کنم. اما من اگه بخوام تو مسائل جدید اظهار نظر کنم که به این سرعت نمیشه. اونجا هزار تا مجتهد نشستن همه طرفشو بحث کردن، من یه نگاه میکنم این بر اون بر اون بر نگاه میکنم، میخوام نتیجه میگیرم، قواعدم مثلا بر. اما وقتی میرسیم به مسائل جدید اینطوری نیست. بنابراین اینطوری نیست این حرفا که میزنن عوام و بعضی از کل عوام که آقا یه دونه مجتهد کافیه بقیهشون. نه آقا، یه دونه مجتهد کافی نیست، صد تا مجتهد هم کمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه، یه جمله‌ای داشت، من این جمله‌شون خیلی به نظرم جالب بود، مهم بود. می‌فرمود طلبه‌ها یه شوخی قدیما می‌کردن با هم دیگه، طلبه‌ها می‌گفتن فلانی حالا یه روز نری سر درس، یه روز دیرتر رسالت چاپ میشه، به جایی بر نمیخوره. بعد ایشون می‌فرمود طلبه‌ها اگه یک روز زودتر میتونید به اجتهاد برسید، بالا به تعبیر ایشون رساله بدید، نباید یه روز تأخیر بندازید. امروز واجب عینیه و واقعا همینطوره. ما امروز بیش از هر زمانی به مجتهد و به مجتهدانی که بتوانند در مسائل روز اظهار نظر کنند نیاز داریم. این حرفا که طلبه ها میزنن مجتهد میخوایم چیکار، حالا برای چی ما مجتهد بشیم، این همه مجتهد چیکار کردن، اینا تسویل شیطانیه، اینطوری نیست. اجتهاد واقعا مهمه، اجتهاد واقعا ارزشمنده و به دست آوردنش هم سخته، طلبه ها باید زحمت بکشن. حالا یکی از آقایون اخیراً همین تو افتتاحیه یکی از حوزه ها فرموده بود چرا از هزار تا مثلا طلبه که وارد حوزه میشه 10 تاشون 15 تاشون مجتهد میشن. من عرض میکنم اگه واقعا از هزار تا طلبه 10 تاشون 15 تاشون مجتهد بشن، خیلی خوبه، خیلی خوب. این اجتهاد کار آسونی نیست، اجتهاد کار آسونی نیست، به هر حال خیلی زحمت. خب بگذاریم دیگه، یه چیزی میخواستیم بگیم، اینم ازش میگذاریم که وضعیت فعلی حوزه چگونه است، یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب چیه، این اصلا بگذاریم. این سخن بگذار تا سال دیگر اگر عمری بود، ما دیگه حالا از این میگذاریم. خب بله، من فقط یک اشاره بکنم به بحث فقهی که داریم، دیگه به این بحث خیلی وارد نشم. من البته امروز وقتمون گذشت دیگه، باید شنبه ها یه نکته عرض کنم. این بحث ما که اسمش هست به اصطلاح نظام و مکتب و نظام سیاسی اسلام، این بحث ما شنبه هاست تا سه شنبه، یعنی امروز روز آخرش، فردا به جای این بحث ما بحث دیات رو داریم، به جای بحث ساعت اول هم بحث حج رو داریم. و این بحث ما حالا توضیح میدم، امروز دیگه وقتم گذشت، بر اساس یک نگاه جدید هست به مسائل فقهی و بالاخره یکی از موضوعاتی است که حالا درسته تو سالهای اخیر راجع به مکتب سیاسی اسلام، نظام سیاسی اسلام، حالا شاید بگیم تو سده اخیر بحث شده، ولی این منظری که ما بحث میکنیم خیلی سابقه‌ای نداره و به همین دلیل این از موضوعات جدید محسوب میشه که حالا انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود، از شنبه وارد بحث خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.